شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. دوشنبه سوم دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 23 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم و از سوی خودم و همگی دوستان و همکاران در رادیو فردا سلامی گرم دارم برای یکایک که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. در این روز با شما هستیم در 22 رادیو فردا، در حالی که محسنی اژه‌ای خواستار تدابیر امنیتی برای تحکیم امنیت مردم و شهروندان شده است.
در ادبیات نظام ولایی دشمن یعنی مردم. این مردمن که انبار باروت برای حکومت به حساب میان و آقای اژه‌ای و نظام ولایی از این انبار باروتی که ترسان و لرزان شده. این دورشید کورشید اون سرکوب میکنیم صحبتهای یه دیکتاتور پیر که این قاضی الگذاتش هم میخواد به جان مردم بیاندازه.
افزایش بی سابقه نرخ برابری ارزها و همچنین ژاله اولوف، زنی که بر صفحه سینماها، تئاتر، صحنه تئاتر و در صفحه تلویزیون و همچنین رادیو او را به خوبی میشناختیم و دوستش میداشتیم.
جزو صداهای ماندگار جاوید در سینمای ایران هستند، در دوبله ایران هستند. بسیاری از چهره‌های شاخص رو ما با صدای ایشون شناختیم.
ژاله اولوف درگذشت. عزیزان، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم نسرین افشار که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های ایران و روسیه روز دوشنبه از آماده شدن برای امضای سند جامع همکاری در آینده نزدیک خبر دادند. این اعلام همزمان با سفر هیئتی از روسیه به تهران بود که از رئیس جمهور ایران دعوت کردند تا اوایل سال 2025 به مسکو سفر کند. طبق گفته حمید بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این سند احتمالاً اواخر دی ماه امضا خواهد شد. آبان ماه سال جاری، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و تهران قصد دارند توافقی را امضا کنند که شامل همکاری‌های دفاعی نزدیک‌تر شود. همچنین در دیدار معاونان نخست وزیر روسیه با مقامات ایرانی، موضوعات اقتصادی و توسعه خط راه آهن رشت آستارا مطرح شد. این پروژه بخشی از کریدور شمال جنوب است و هزینه آن حدود 1,600,000,000 یورو برآورد شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که به ارتش دستور داده زیرساخت‌های حوثی‌های یمن گروه تحت حمایت ایران را نابود کند. بنیامین نتانیاهو افزود هر کسی بخواهد به اسرائیل آسیب برساند با تمام قدرت هدف حمله قرار خواهد گرفت، حتی اگر این کار زمان بر باشد. او همچنین در مورد ایران گفت ما چشم بر آنچه که ایران انجام می‌دهد نخواهیم بست و این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او همچنین اضافه کرد اسرائیل با تثبیت قدرت بازدارندگیش دشمنانش را هدف قرار میده و یکی پس از دیگری شاخه های تروریستی ایران را نابود خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد جنگ در غزه فرصت هایی را برای امضای توافق های صلح جدید با کشورهای عربی فراهم کرده و میتواند چهره خاورمیانه را به طور چشمگیری تغییر دهد. حوثی‌های یمن روز دوشنبه اعلام کردند با استفاده از پهپاد به اهداف نظامی در نزدیکی تل‌آویو و اشکلون حمله کردند. به گفته یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، در این حمله دو هدف در اشکلون و نزدیکی یافا مورد اصابت قرار گرفت. این حملات پس از تشدید درگیری‌ها در غزه و هشدار حوثی‌ها مبنی بر حمله به اسرائیل و جلوگیری از عبور کشتی‌های مرتبط با این کشور از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب صورت گرفته است. در پاسخ به این اقدامات، آمریکا و بریتانیا حملات هوایی به اهداف حوثی‌ها در یمن آغاز کردند. ایالات متحده همچنین از تشکیل ائتلاف بین المللی برای حفاظت از آزادی ناوبری در دریای سرخ خبر داده است. و در خبر دیگر، بنی گانس وزیر دفاع پیشین و رهبر حزب اتحاد ملی اسرائیل روز دوشنبه با اشاره به حملات گروه‌های نیابتی ایران مانند حوثی‌های یمن گفت راه حل پایان دادن به این حملات در تهران است و تاکید کرد اسرائیل باید ضربه استراتژیک علیه جمهوری اسلامی را تسریع کند.
عزیزان، تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم از همکارم. اجازه بدید که به زودی بپردازیم به گزارش‌های مختلف.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میگوید ایالات متحده نگران است که جمهوری اسلامی ایران که اخیراً بر اثر تحولات خاورمیانه تضعیف شده است، به سمت تولید بمب هسته‌ای برود. گزارشی داریم از گلناز اسفندیاری.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفت که او تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، را درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران توجیه کرده است. با این حال، آقای سالیوان گفت که با توجه به موقعیت ضعیف ایران، دولت دونالد ترامپ فرصت دارد راه دیپلماسی را با تهران پیش بگیرد.
Now this would be kind of interesting because it was Trump who pulled out of the last nuclear deal, but maybe he can come around this time with the situation Iran finds itself in and actually deliver a nuclear deal that curbs Iran's nuclear ambitions for the long term.
این مقام ارشد دولت جو بایدن در این زمینه افسود شاید این بار و با توجه به وضعیتی که ایران دچارش شده است، ترامپ بتواند راهی پیدا کند و به یک توافق هسته‌ای برسد که جاه طلبی های هسته‌ای بلند مدت ایران را مهار کند. آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام که در دولت باراک اوباما منعقد شده بود خارج شد. از سوی دیگر، ایران پس از حملات شدید اسرائیل به متحدان منطقه خود از جمله حماس و حزب الله و به دنبال سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که همسو با جمهوری اسلامی بود، با ضربات سختی به نفوذ منطقه خود مواجه شده است. جیک سالیوان در مصاحبه خود با CNN تصریح کرد قابلیت‌های متعارف ایران نیز کاهش یافته است. اظهاراتی که اشاره به حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران از جمله کارخانه‌های موشکی و سامانه‌های دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی دارد. آقای سالیوان گفت تعجبی ندارد که صداهایی در داخل ایران میگویند شاید لازم باشد همین حالا به دنبال یک سلاح هسته‌ای برویم و باید دکترین هسته‌ای خود را بازنگری کنیم. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز روز 28 آذر تاکید کرد حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً بعد از متحمل شدن شکست‌های نظامی در منطقه جدی‌تر از قبل به فکر سلاح هسته‌ای باشد. او همچنین گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب این کشور، فرصت مذاکره با ایران را دارد. پیشتر چندین مقام ارشد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس غرب را تهدید به تولید بمب هسته‌ای کرده بودند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز 8 آذر طی نشستی با خبرنگاران در پرتغال هشدار داد که اگر کشورهای غربی تهدیدات خود درباره بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ادامه دهند، بعید نیست که تهران هم با تغییر روی کرد به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. در واکنش به این اظهارات، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه جمهوری اسلامی برای افزایش چند برابری سرعت غنی‌سازی اورانیوم خبر داده است. موضوعی که با واکنش تند غرب مواجه شد و اخیراً شورای حکام آژانس نیز قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. جیک سالیوان میگوید اکنون یک خطر واقعی وجود دارد که ایران موضع خود را که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم تغییر دهد. او در ادامه گفتگو با CNN تاکید کرد این خطری است که ما در حال حاضر تلاش می‌کنیم نسبت به آن هوشیار باشیم. این خطری است که من شخصا تیم آقای ترامپ را درباره آن توجیه کرده و با اسرائیل نیز مشورت کردم.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و در مورد آنچه که در گزارش شنیدید، هومن عسکری، همکارم، گفتگویی داشته با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند. و نخست از او پرسیده با توجه به مواضع دونالد ترامپ تا چه حد گزینه توافق با ایران محتمل به نظر میرسه. بشنویم از دامون گلریز.
به نظرم گزینه محتملیه، چون که ترامپ نشان داد بار پیش و کلن در نقش سیاستگذاری خودش یک خط مشخصی رو میشه مشاهده کرد و اون هم رسیدن به توافق. تنها تفاوتش این هست که ترامپ و دولتش به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف، همونجور که آقای سالیوان هم مطرح کرده، در این موضع به توافق سوق بدن. و همونطور که ما میدانیم که ترامپ در دورانی که به عنوان یک کارفرما عمل کرده، در عمل به ورشکستگی طرف مقابلش رو سوق میداده و بعد وارد معامله میشده. چنین مدلی رو هم من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی ما مشاهده خواهیم کرد. فکر میکنم مخرج مشترک هم تهران و هم واشنگتن با دولت جدید در امریکا رسیدن به یک توافق باشه تا یک برخورد نظامی و وضعیت رو از این خرابتر کردن از نگاه صلح در منطقه.
با فرض ضعف جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل اوضاع منطقه، طبق گفته آقای سالیوان، آیا نشانه‌ای به تمایل تهران یا آمادگی تهران به گفتگو درباره مسائلی بجز برنامه هسته‌ای به چشم می‌خوره؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی به خصوص خامنه ای و این حکومت سه ستون غیر قابل تغییر داره که این سه ستون غیر قابل تغییر چه از نظر تجربی و چه از نظر تئوریک، بخش آخرش رو رجوع میدم به گام دوم انقلاب، مانیفست خامنه ای که چند سال پیش منتشر شد، این ستون رو تغییر نخواهد داد. چون تصور این است که اگر این سه ستون رو تغییر بدن یا در مورد اون کرنش بکنن، جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. یکی مخالفت با حقوق برابر برای زنان، ضدیت با زنان که نمونه حجاب یک نمونه بیرونی اون هست، مسئله ضدیت با قوم یهود، ضدیت با اسرائیل و نابودی اسرائیل و مسئله ضدیت با غرب، مشخصا هم امریکا. اگر در این سه ستون بشه راه حلی پیدا کرد به شکلی که مثلا فرض بکنید توافقات و گفتگوها منحصر بشه به مسئله هسته‌ای و حتی فراتر از برجام بره، اونم به خاطر اینکه الان در حال حاضر جمهوری اسلامی وضعیت بسیار ضعیف‌تری رو داره، من فکر می‌کنم که تهران ممکنه که با یه همچین گفتگوی موافقت بکنه، چون مجبوره. ولی اگر نه، دولت ترامپ به دنبال یک طرح جامعی باشه که در اون مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله به رسمیت شناختن دفاکتو اسرائیل و مسئله تهدید بین المللی و انواع و اقسام تهدیدهایی که ما از جمهوری اسلامی سراغ داریم، اونها هم بخواد در این پکیج به اصطلاح بشه، به نظر من جمهوری اسلامی با این موافقت نخواهد کرد. چون در نهایت حکومت به این موضوع اعتقاد داره که مقاومت درسته که خیلی میتونه هزینه داشته باشه، ولی تسلیم شدن، چون این رو به معنی تسلیم شدن قلمداد میکنه، تسلیم شدن هزینش کمتر از مقاومته به معنی بقای حکومت. از این جهت بستگی داره که ببینیم دولت ترامپ چه نوع سیاستی رو دنبال خواهد کرد.
در صورت توافق تهران و واشنگتن بر سر سیاست اسرائیل برای آنچه که به قطع سر اختاپوس در تهران معروف شده چه خواهد آمد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، در خیلی کوتاه بخوام بگم، به نظر من هم اسرائیل و هم امریکای کنونی به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستن، برخلاف خیلی‌ها که اینجوری فکر می‌کنن، به دنبال ادامه پیمان ابراهیم هستن که موفقیت بزرگی بود، گسترش اون و مهار کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بسیار ظریف که به قول ما ایرانی‌ها دندون‌هاش کشیده شده باشه، برای اینکه این توافق رو ادامه بدن. چون هدف اصلی نه فقط در منطقه بلکه برای امریکا مهار چین هست و برای این کار از نظر تجاری و روابط با اعراب اسرائیل میتونه در عمل موضوع فلسطین رو به موضوع ثانوی تبدیل بکنه. از این جهت من فکر میکنم در تحلیل آخر اسرائیل هم موافقت خواهد کرد اگر دولت ترامپ طرحی رو روی میز بگذاره که جمهوری اسلامی از نظر هسته‌ای اون رو بتونه قبول بکنه. بله. و در نهایت هم اسرائیل به خواسته‌های حداقلی خودش برسه.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن، روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه آمریکایی CNN گفت که با توجه به موقعیت ضعیف ایران، دولت دونالد ترامپ فرصت دارد به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی برسد. گفتگوی رو میشنیدید در همین ارتباط با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند، که به پرسش‌های همکارم هومن عسگری پاسخ میداد. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دستوری به رئیس به دادستان‌های سراسر کشور و رؤسای دستگاه‌های امنیتی از اونها خواسته که تدابیر امنیتی برای تحکیم وضعیت مردم و شهروندان و خونسا کردن توطئه‌های به گفته او دشمن شده. توطئه‌هایی برای ایجاد ناامنی در داخل کشور به گفته او و به خطر افتادن امنیت مردم. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای چه میگوید و تحلیل این گفته ها چیست؟ مطلبی بوده که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در میان گذاردیم.
آقای اژه‌ای اومده خوب خط و نشان میکشه، میترسه که این تبدیل به یه دومینو بشه. این خط و نشان کشیدن ها برای مردم در حراس از اعتراض مردم، نگرانی است که برای نظام ولایی پیش اومده که نکنه سرنوشتی که برای بشار اسد پیش اومده برای ما هم به نحوی از آنها پیش بیاد و چیزی ریشش جز ترس و نگرانی نیست.
آقای علیجانی، این که میگه دشمنان در مقطع فعلی بیش از سایر مقاطع در صدد تهدید و محدود کردن امنیت روانی مردم هستند، به نظرتون اشاره به کدام مشکلاته؟
ببینید، در ادبیات نظام ولایی دشمن یعنی مردم و مردم الان در اوج فشار هستند. برقشون قطعه، گازشون قطعه، آبشون قطعه، گرانی سرسام‌آور هست، شب یلدا با جیب خالی نمی‌دونستن چیکار باید بکنن در این سرمای زمستان. از یه طرف هم خوب با خبرهای فسادی که نفت گم میشه در روز در کشور، سوخت گم میشه، یعنی وقتی فسادها رو میبینند، وقتی با این دشواریها روبرو میشن، این مردمن که انبار باروت برای حکومت به حساب میان و آقای اژه‌ای و نظام ولایی از این انبار باروتی که نگران و ترسان و لرزان شده.
آقای علیجانی، محسنی اژه‌ای از دشمنان نام برد و از هراس افکنی و دروغ پراکنی به وسیله اونها گفته. علی خامنه‌ای روز یکشنبه معترضان رو به شدت تهدید کرد و گفت ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو قبول بکنه زیر گام‌های خود لگدمال خواهد کرد. و این فقط مربوط به این دو نفر نیست، بلکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در همین راستا صحبت‌هایی کردند. دیدگاه شما در مورد نظراتی که دیروز اعلام شد و حتی یکی دو روز قبل از اون هم باز علی خامنه‌ای در این باره اظهار نظر کرده بود چه هست؟
بله، جای دقیقی اشاره کردین. حرفای اژه‌ای تکرار همون کلیدواژه‌های خامنه‌ای بود. خامنه‌ای دو روز قبل از اون هم یه سخنرانی اولیه داشت که اونجا هم خط و نشان کشید. یعنی اولا آمد گفت که این سقوط اسد توسط مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده، ولی اونجایی که نیش دندان نشون داد اونجا بود که گفت خالی کردن دل مردم در داخل کشور جرم است و باید برخورد شود. خب این یک شمشیر دودمه که شاید در رسانه‌ها بیشتر به اون سمتی که رو به منتقدین و مخالفین بود توجه شد، در حالی که یه بخش دیگر این خطاب به ناراضیان داخلی بود. بدنه ولایی بعد از سقوط بشار اسد دچار بهت شدن، دچار نارضایتی شدن. حتی ویدئویی که از سوریه پخش شد گفت اینها سوریه رو فروختن. داشت این تک صداها تبدیل به موج می‌شد که سیاست خارجی نظام ولایی اشتباه بود. علی خامنه‌ای بصیرتی نداره و علی خامنه‌ای اومد شمشیر رو به روی اونها هم کشید که بایستی جمع کنید این انتقادها رو. حالا یه روی شمشیرش به سمت اینهاست، میخواد منتقدین داخلی رو منکوب بکنه، نذاره تبدیل به موج نارضایتی و ریزش نیروی درونی بشه، و از طرفی هم ترس از اینکه نکنه اون اعتراضات به سمت ایران هم بیاد. و اونجاست که میگه هراس افکنی، اختلاف افکنی، یأس آفرینی، اینا تو جبهه داخلیه. و اونجایی که میگه ما مزدوران آمریکا رو زیر پا لگد مال میکنیم، اونجا داره مردم رو میگه. بنابراین این دورشید کورشید و سرکوب میکنیم و لگد مال میکنیم صحبت های یه دیکتاتور پیر که این قاضی الغزاتش هم میخواد به جان مردم بیاندازه و تصور میکنه که حالا نمیدونم شاید یه خواب و رویایی هم دیدن، مثلا قیمت سوخت و جرأت میکنن تغییر بدن یا نه. از درون خودشون پوسیدن، از بیرون هم مردم آسی و عصیان زده هستن، در نگرانی به سر میبرن و این هراس و یأس و اینا هم بیشتر زبان حال خودشونه، نه زبان حال مردمی که از ترنگونی دیکتاتور جنایتکار سوریه خوشحالن و اظهار شادی میکنن و آرزو میکنن این بلا سر جمهوری اسلامی هم بیاد.
آقای علیجانی، برخوردهای قهری شدید با مطالبات مردمی و معترضان به وسیله جمهوری اسلامی هر بار تا کنون در کوتاه مدت براش مثمر ثمر بوده، اما از دیدگاه شما در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی و به گفته شما و دیگر تحلیلگران شکست‌های پیاپی منطقه‌ایش، سرکوب‌ها در کشور در دراز مدت و حتی میان مدت چگونه تأثیری خواهد داشت؟
ببین اگه تاثیر داشت خامنه ای اینقدر محکم و عصبانی خط و نشان نمی کشید. درسته کوتاه مدت ایران کشور پهناوریه، ما نمیخوام به مردم هم دروغ بگیم فکر کنن مثلا همینطوری خود به خود حکومت سرنگون میشه، یا فرضاً اگه خارجی‌ها بیان چند تا بمب بیاندازن اون مراکز هستی یا خدای نکره اون مراکز اقتصادی مثلا حکومت سرنگون میشه، اینطوری نیست. مردم باید خودشون اعتراض بکنن و این مسیر داره هموار میشه، همون گونه که نیروهای وفادار نظام، نیروهای سرکوبگر نظام هم دارن ریزش میکنن. ببینید خامنه‌ای دست به دامن مدعاها شده، مدعاهای حکومتی که لومپنن، راندخارن، انواع فسادها رو دارن که اینا بیان تبیین بکنن، ولی اینها هم دارن ریزش میکنن که خامنه‌ای این گونه داره جلز و ولز میکنه و این گونه خط و نشان میکشه. این نقطه چین ادامش با پیروزی مردم خواهد انجامید، ولی مردم باید دستشون رو زانوی خودش باشه و فکر نکنن از جای دیگری گره‌گشایی خواهد شد.
خواست غلام حسین محسنی اژه‌ای از دادستان‌های سراسر کشور و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای خونسا کردن توطئه دشمن به گفته او برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم. در این باره از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
به گزارش رسانه‌های منطقه، گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق موافقت کردند که حملات علیه اسرائیل را متوقف کنند و در امور سوریه هم هیچ دخالتی نکنند. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه.
این تصمیم غیر منتظره نبود، چون که سال گذشته هم در مقطعی بود که همین گروه های شبه نظامی شیعه عراقی به پایگاه های آمریکا در سوریه حمله می کردند و بعد با گفتگوهایی که صورت گرفت و توافقی که انجام دادند با دولت عراق از این حملات دست کشیدند و دیگه حمله نکردند. و از سوی دیگه در همین گزارش هایی که اومده به نقل از مسئولان هشت شعبی یا شبه نظامیان شیعه عراقی، اینها گفتند که ایران به ما آزادی داده در تصمیم گیری و به ما با اینکه ما با ایران هماهنگیم، اما ایران به ما گفته شما هر تصمیمی که صلاح میدونید برای خودتون بگیرید و ما هم اینچنین تصمیم گرفتیم که فعلا سکوت پیشه کنیم و منتظر بمونیم تا ببینیم که اوضاع چه خواهد شد و به ویژه اینکه منتظر سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا بمونیم در خصوص خاورمیانه. و از جمله دلایل دیگر برای این تصمیمی که گرفتن این رو عنوان کردن که توطئه‌هایی در جریان برای اینکه عراق رو هم به سرنوشت سوریه دچار کنه و بار دیگه عراق رو بنابر تعبیری که به کار بردند به آغوش تروریسم برگردونه، یعنی به سالهای آشوب و ناامنی گذشته نزدیک در عراق.
تصمیم جدید گروه‌های شبه نظامی عراقی بیشتر در راستای منافع عراق هست، در راستای سیاست‌های دولت عراق هست یا در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران؟
قطعاً بیشتر در راستای منافع عراق هست، چون که شاید ایران ترجیح میداد که عراقی ها بتونن یک صحنه درگیری تازه ایجاد بکنن که این خودش کار رو برای اینکه بخوان مستقیم برن سراغ ایران دشوار بکنه. اما حالا که عراقی ها حاضر نیستن که وارد درگیری بشند، این است ایران و خط مقدم جبهه وارد میشه، یعنی ایران آسیب پذیرتر از قبل میشه و این احتمال که اسرائیل به خصوص طرح‌های خودش رو در برابر ایران ادامه بده تقویت میشه.
خب در همین حال روزنامه الشرق الاوسط این هفته نوشته بود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق لزوم انحلال نیروهای هشت شعبی رو مطرح کرد. اینطور که گفته میشه نخست وزیر عراق قائل شدن شرط و دیکته کردن مواضع این دولت‌ها رو رد کرده. در واقع یعنی دولت عراق با انحلال هشت شعبی دست کم در شرایط کنونی مخالفت کرده. دلیل مخالفت چه هست؟
به هر حال هشت شعبی در تمام ارکان اقتصادی و سیاسی عراق در هم تنیده، یعنی وضعیت هشت شعبی در عراق متفاوت با وضعیت مثلا حزب الله در لبنانه، از لحاظ جمعیتی و از لحاظ توان نظامی که دارند و اینکه در سطوح مختلف حکومت رسوخ کردند. وضعیت هشت شعبی به گونه‌ای است که کار ساده ای نیست که اینها را خلع سلاح بکنند، یعنی اگر خلع سلاحی بخواد صورت بگیره باید به شکل داوطلبانه باشه، یعنی با خودشون توافقی بکنند که اینها حاضر باشن سلاح رو به زمین بگذارند. ولی از لحاظ خشونت آمیز قطعا عراق رو وارد درگیری میکنه و کسی هم الان خواهان نیست که عراق دوباره دچار آشوب و ناامنی بشه. در نتیجه این که اساساً رو در رو بشن با هشت شعبی با این هدف که اینها رو خلع سلاح بکنند، خب مشخصه که مطلوب نخست وزیر عراق که به خصوص خودش هم به شیعیان وابستگی داره نیست و میدونن که اگر که این هشت شعبی هم بخواد وجود نداشته باشه، ممکنه که وضعیت شیعیان به دوران پیشین برگرده، به خصوص حالا که جبهه اهل سنت در منطقه تقویت شده، سوریه الان در دست اهل سنت افتاده. ترجیح میدن که هشت شعبی به عنوان تضمین منافع شیعیان عراق همچنان با قدرت پیشین باقی بمونه.
خب و حالا این موضع جدید گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق چه تأثیری بر آنچه که به محور مقاومت معروف شده خواهد داشت؟
به هر حال محور مقاومت به اعتراف برخی از کسانی که در ایران دستاندرکاران سابق بلندپایه بودند کلن شکست خورده، یعنی بالهای اصلیش مانند حزب الله و حماس که کاملا وضعیتشون مشخصه و بال مهم دیگرش که گروه های شیعه عراقی بودند، اینها هم ترجیح دادن که سکوت پیشه کنند و کناری بنشینند، چون واقعا در این وضعیت فعلی درگیر شدن رو به نفع خودشون نمیبینند و حاضر نیستند که خودشون رو فدای تصمیم گیری بکنند که از ایران صورت گرفته. به هر حال اگر که ایران محاسبات غلطی نمیکرد در خصوص جنگ غزه، اتفاقی برای محور مقاومت نمی افتاد و شاید حماس از میان می رفت، اما بقیه گروه های موسوم به محور مقاومت همچنان به قوت قبل سر جای خودشون می موندن. اما این بار دیگه اینها گویا به شکل مستقل تصمیم گرفتن که راهی را که ایران سال گذشته پیش روی گوشان گذاشت در پیش نگیرند و به فکر مصالح و منافع خودشون باشند.
از مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه می شنیدیم. و ما درگیری های جهان در 5 سال گذشته مدام رو به افزایش گذارده و در سال جاری از هر 8 تن در جهان 1 نفر در معرض درگیری های مسلحانه قرار داشته و بسیاری هم جانشان را از دست دادن. یک سازمان غیر انتفاعی که این درگیری ها رو رصد می کنه اعلام کرده که انتظار داره که در سال آتی، منظور سال آتی میلادی که دقیقاً 7-8 روز دیگه شروع میشه، درگیری ها در جهان حتی 20% هم افزایش پیدا کنه. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک سازمان غیرانتفاعی که درگیری های مسلحانه در سراسر جهان را رصد می کند گزارش داده است که در سال 2024 تعداد کشته شدگان در درگیری های سراسر جهان به بیش از 233,000 نفر رسیده است که نشان دهنده روند صعودی خشونت ها و تنش های بین المللی است. بر اساس گزارش سازمان داده های مکان و رویداد درگیری های مسلحانه که به طور تخصصی به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده های درگیری های جهانی می‌پردازد، تعداد کشته شدگان در درگیری های مسلحانه در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایشی 30% داشته و نسبت به 5 سال پیش 2 برابر شده است. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که جنگ در اوکراین با 67,000 کشته مرگبارترین درگیری سال 2024 بوده است. مناطق فلسطینی غزه و کرانه باختری نیز با 35,000 کشته شاهد خشونت‌های گسترده‌ای در سال 2024 بودند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که 1 نفر از هر 8 نفر در سراسر جهان در سال 2024 در معرض درگیری‌های مسلحانه قرار گرفته است. کلیونا رالی، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه ساسکس و بنیانگذار سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه، در این ارتباط به واشنگتن پست گفته است که انتظار دارد روند افزایشی درگیری‌ها در سال آتی نیز ادامه یابد و از جمله به مناطقی چون ایران، چاد، اکوادور و پاکستان اشاره کرده که ممکن است شاهد افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز باشند. در این گزارش همچنین آمده است که پس از حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 و پاسخ اسرائیل به این حملات، توازن قدرت در محور مقاومت به طور قابل توجهی تغییر کرده و ایران به اولین درگیری‌های مستقیم خود با اسرائیل کشیده شد و جایگاه منطقه‌ای این کشور تضعیف شد. از جمله تحولات مهم سال 2024 که این سازمان آن را ثبت کرده، ظهور حوثی‌های یمن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برجسته بوده است. این گروه که پیشتر به خاطر مواضع ضد اسرائیلی و نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته شده بود، توانسته است که با بهره‌گیری از فناوری پهپاد و موشک دقت حملات خود را افزایش دهد و حتی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. از سوی دیگر در سوریه، رژیم اسد با وجود حمایت و دخالت مستقیم ایران با حمله شورشیان مسلح به سرعت فرو پاشید و 5 دهه حکومت خاندان اسد در این کشور پایان یافت. در بخش دیگری از گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه آمده است که با کم اثر شدن حملات موشکی به اسرائیل، بازدارندگی ایران کاهش یافته و این ممکن است به تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی منجر شود و تهران بر توسعه برنامه هسته‌ای تمرکز کند تا موقعیت خود را در مذاکرات آینده با آمریکا تقویت کند. در مقابل، اسرائیل ممکن است از طریق حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، هدف قرار دادن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و کشتن رهبران حوثی‌ها در یمن به دنبال استفاده از مزیت نظامی خود برای تقویت موقعیت بازدارندگی باشد. در پایان بخش مربوط به ایران در این گزارش آمده است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک عامل پیشبینی ناپذیر به معادله خاورمیانه افسوده و ممکن است آمریکا ضمن بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی نیروهای محلی در عراق را تقویت کند و همزمان به تدریج نیروهای خود را در منطقه کاهش دهد.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. ساعت 22:30 دقیقه است، وقت شنیدن سرخط چند خبره. حوثی‌های یمن با پهپاد به اهداف نظامی اسرائیل حمله کردند. بنیامین نتانیاهو دستور نابودی زیرساخت‌های حوثی‌ها را صادر کرد و مقام‌های ایران و روسیه روز دوشنبه از آماده شدن برای امضای سند جامعه همکاری در آینده نزدیک خبر دادند. ژاله اولوف، هنرمند با سابقه تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، روز دوشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین و رهبر حزب اتحاد ملی اسرائیل، روز دوشنبه با اشاره به حملات گروه‌های نیابتی ایران مانند حوثی‌های یمن گفت راه حل پایان دادن به این حملات در تهران است و تاکید کرد اسرائیل باید ضربه استراتژیک علیه جمهوری اسلامی را تصریح کند. و ارتش کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد نشانه‌هایی از آماده سازی کره شمالی برای ارسال تسلیحات بیشتر از جمله پهپادهای انتحاری به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مشاهده کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اقتصاد جمهوری اسلامی در طول بیش از 14 دهه گذشته همواره در یک سراشیبی قرار داشته و هر یک از دولت‌ها دلایل گوناگونی برای عملکرد ضعیف اقتصادی خود ارائه کردند. با افزایش بی‌سابقه نرخ برابری ارزهای خارجی، حالا معلوم نیست اقتصاد تضعیف شده و رو به قهقرا رفته ایران چگونه سرانجامی خواهد داشت. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در 4 ماهه ابتدایی امسال بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه 1404 برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده قابل تحقق نیست. شاهین بشیری،
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، با اشاره به تورم 42 تا 52% در کشور گفت این در حالی رخ داده که قیمت دلار نیمایی در سال گذشته ثابت بوده است. به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی روز دوشنبه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز که با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اینکه برآورد می‌شود حدود 20 تا 40 میلیارد دلار به صورت ارز نقد در اختیار مردم باشد اظهار داشت.
چرا نگه می‌دارن؟ برای اینکه میخوان هج کنن در مقابل تورم دارایی‌شون. پس بنابراین این که شما انتظار داشته باشین یا بنده انتظار داشته باشم یا دولت انتظار داشته باشه که ما سالی 40% تورم در کشور داشته باشیم و نرخ ارزمون هم ثابت بمونه، حتی بر اساس بعضی از دوستان میگن کاهش هم پیدا بکنه، نتیجهش این وضعی که صادراتمون داره پیدا میکنه.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با انتقاد از 4 نرخ متفاوت ارز گفت نرخ ارز باید بر اساس قانون مجلس مدیریت شده باشد، یعنی بانک مرکزی بتواند با 3% نوسان مدیریت نرخ ارز را در اختیار داشته باشد و مدیریت کند. آقای همتی پیش از این 20 شهریور ماه با اشاره به همین موضوع با جزئیات بیشتر چنین گفته بود:
معنا نداره ما چند نرخ ارز داشته باشیم. من میدونم فشار از بیرونیه. خب نباید بانک مرکزی اجازه بده این اتفاق بیفته. دخالت در اقتصاد اینقدر زیاد برای چی باید بشه؟
عبدالناصر همتی روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنانش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز با اشاره به کسری تراز تجاری کالاهای غیر نفتی گفت:
سال گذشته کسری تجاری ما شد 17 میلیارد دلار. خب 17 میلیارد دلار بی سابقه است.
سخنان آقای همتی در حالی بیان شده که روز گذشته 128 نماینده مجلس نامه‌ای هشدارآمیز به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری فرستادند، نامه‌ای که در آن در مورد معیشت مردم و ارتباط آن با تورم و موضوع ارز هشدار داده شده بود. حسین سمسامی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از تلاش‌ها برای طرح پرسش‌هایی از وزیر اقتصاد خبر داده و گفته بود که در صورت قانع نشدن نمایندگان شاید حتی به سراغ استیضاح وزیر اقتصاد بروند. داریوش معمار خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان ضمن اشاره به احتمال استیضاح وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به چند نرخی بودن ارز و بحث حذف ارز نیمایی نیز پرداخته و به رادیو فردا چنین میگوید:
حذف ارز نیمایی که از دولت قبلی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت، همین آقای فرزین که خب از دولت قبل رئیس بانک مرکزی بوده، در دولت ائتلافی وفاقی آقای پزشکیان هم رئیس بانک مرکزی بوده، بخشی از برنامه‌هایی که سال گذشته هم در خصوص صحبت کرده بود یکی همین بحث حذف ارز نیمایی بود. در واقع آقای عبدالناصر همتی اساساً تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اختیارات چندانی نه تنها در حوزه‌های اقتصادی ندارن، زمینی که در کل هم دولت آقای پزشکیان در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم اختیار چندانی تا امروز حداقل نداشته. بنابراین استیضاح آقای همتی به نظر من یک نمایش سیاسی، حتی شاید انتقام جویی از آقای همتی و بهانه جویی از دولت آقای پزشکیان باشه. البته که دولت آقای پزشکیان هم در طول چند ماهی که از شروع به کارش میگذره توفیقی نداشته که هیچ ابتکار عمل جدیدی در حوزه‌های اقتصادی، مثلا در حوزه کنترل بازار، در حوزه تنظیم بازار، در حوزه سیاست‌های ارزی داشته باشه که این ابتکار موجب بشه یک روزنه امیدی که نه حتی در دراز مدت در بازار و نزد کارشناسان اقتصادی پدید بیاد برای اینکه این اوضاع اصلاح خواهد شد. به همین جهت فکر می‌کنم که استیضاح آقای همتی در شرایط فعلی و یا احضارش به مجلس کار بیهوده‌ای هست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد دلیل رشد دلار به گفته وی عملیات روانی دشمن است و وعده داد که قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت، اما از آن زمان تا کنون نرخ دلار همچنان رو به افزایش داشته است. صندوق بین المللی پول اوایل سال جاری خورشیدی هشدار داده بود دولت ایران برای آنکه در سال 1403 به کسری بودجه دچار نشود، نیاز دارد که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی بیش از 121 دلار باشد. این در حالی است که این نهاد بین المللی متوسط قیمت نفت برنت در سال جاری را 79 دلار پیش بینی کرده بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در 4 ماه ابتدایی امسال بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه 1404 برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده قابل تحقق نیست.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم از همراهی شما با 22 رادیو فردا. بشنوید که رفع موانع دسترسی آزاد به اینترنت یا همان فیلترینگ از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان در بهار امسال بود. حالا زمستان شروع شده اما این چالش هنوز برطرف نشده و کاربران ایرانی روزی نیست که از دست این چالش در فضای مجازی ننالند. موضوع تا جایی پیش رفته که حالا همون هواداران روی کار آمدن مسعود پزشکیان هم میگویند یا خود او یا وزیر ارتباطاتش باید در اعتراض به محقق نشدن این وعده از سمتشان کنارگیری کنند. بریم و پشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
این ساده ترین توصیف وضعیت موجود فیلترینگ در ایران از زبان سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی است.
خبر 85% از مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند و حدود 20,000 میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلتر شکن هست.
در کنار این اعداد و ارقام، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فیلتر شکن ها به عنوان یک تهدید امنیتی سخن می گوید. در کشوری که بارها مورد حملات سایبری قرار گرفته، اطلاعات مهمی از سیستم‌هایش ربوده شده و بخش‌هایی از زیرساخت‌هایش به دلیل این حملات مختل شده است.
واقع ماجرا این است که فیلتر شکن‌هایی که روی گوشی ها و تجهیزات ما نصب شده است، اینها خصوصا مجانی ها به عنوان زامبی یا به عنوان قربانی ازشون استفاده بشه علیه زیرساختای کشور و این یه تهدید امنیتیه.
این وزیر دولت مسعود پزشکیان که خود امروز تحت فشار فعالان سیاسی قرار گرفته که میگویند ناکارآمد است و خلف وعده کرده، میگوید خبرهای خوشی در زمینه رفع فیلترینگ در راه است و مهمترین این خبرها را این گونه توضیح میدهد.
خبر خوب این است که بعد از این سلسله جلسات و نشست‌های متعدد و مکرری که ما داشتیم، به اینجا رسیدیم که اینو دیگه همه پذیرفتن که وضعیت موجود باید تغییر بکنه. این ساده نبوده، یعنی همین هم خیلی تلاش میخواست.
اما ستاره هاشمی در همین گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید درباره اینکه چگونه به سمت تغییر باید رفت نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد. نهادی که این اختلاف نظرها در آن وجود دارد شورای عالی فضای مجازی است، جایی که اگرچه گزارش ها حاکی از آن است که گروهی از موافقان فیلترینگ امروز نظر دیگری دارند، اما همچنان مشخص نیست که آیا رأی آنها رفع کامل فیلترینگ است یا رفع تدریجی و گام به گام آن. یکی از اعضای همین شورا، محمد سرافراز، که پیشتر رئیس سازمان صدا و سیما بوده، میگوید تنها طرح مطرح شده توسط دولت بوده که رویکرد گام به گام دارد، اما خود آقای سرافراز میگوید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مانند گوگل پلی باید به یک بار برداشته شود تا دیگر مردم هزینه‌ای در این زمینه ندهند. آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، احتمالاً روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی پس از مدت‌ها تشکیل جلسه خواهد داد تا شاید در این باره تصمیم گیری شود. اما این گزارش تأکید می‌کند که به احتمال زیاد تنها رفع فیلتر از دو پلتفرم مد نظر خواهد بود. کدام پلتفرم؟ یوتیوب، تلگرام، توییتر، واتساپ، اینستاگرام، پلی استور. علی اصغر شفیعیان از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت و مدیر انصاف نیوز در یک توییت از این شیوه دفاع کرده و مدعی شده به دلیل مشکلات زیرساخت و پهنای باند بین الملل امکان رفع فیلتر کامل وجود ندارد. توییت او نه تنها توسط کاربران راستی آزمایی و دقت آن زیر سوال رفته، بلکه سعید سوزنگر، یک فعال حقوق دسترسی دیجیتال در ایران، در یک ویدیو در توییتر یا ایکس اینگونه به آن پاسخ داده.
که بخش زیادی از ترافیک شبکه سربار فیلترینگه، کارهایی است که با رمزنگاری ها و پروتکل های پیچیده خود حاکمان واسه شدن. نکته دوم این که برداشتن فیلترینگ همون به اندازه یک کلیک کردنه. اگر خاطرتون باشه سال گذشته شبی که ایران در جام جهانی بازی داشت، 2 ساعت گوگل پلی رفع فیلتر شد به عنوان یه هدیه، به عنوان یک شادی، و اینجا بود که نشون میداد که رفع فیلتر به اندازه زدن یک کلیک برای وزارت فناوری و
در این روزها حتی برخی از مخالفان پیشین رفع فیلترینگ هم به جرگه موافقان پیوستند. نه تنها روزنامه سازندگی که حامی مسعود پزشکیان بوده در صفحه 1 امروز خود خواستار برکناری وزیر ارتباطات شده، روزنامه اصولگرای خراسان هم خطاب به تصمیم گیران این حوزه نوشته شما هر تصمیم و روشی را درباره فیلترینگ اتخاذ کنید، جامعه مدت هاست مسیر خود را در پیش گرفته است. جامعه‌ای که یکی از 10 میلیون عضو آن وحید فرید، کاربری در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته هر کسی از حذف فیلترینگ گفت یا دروغ میگه یا فریب خورده، چرا که به نوشته این کاربر بدون انحلال شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ حذف نخواهد شد.
رفع فیلترینگ در ایران به یک خواست عمومی بدل شده است. از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما با سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، حزب بعث نیست که حزب حاکم در این کشور بود، فعالیت خود را تعلیق کرد. توقف فعالیت حزب بعث در سوریه 20 سال پس از ممنوعیت حزب بعث در عراق صورت گرفت. این دو حزب چه کارنامه‌ای داشتند و آیا ممکن است که آنها در آینده دوباره به عرصه سیاست بازگردند و نقش‌آفرینی کنند؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
حزب سوسیالیست بعث عرب که به طور رسمی در هفتم آوریل 1947 نزدیک به 80 سال پیش در دمشق تأسیس شد، در ابتدا می‌خواست که سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی را با هم ترکیب کند. این حزب با اینکه به دین اسلام جایگاه برتری داد، اما قصد داشت با تأسیس یک دولت سکولار تمام بخش‌های ملت عرب را که از مذاهب و عقاید گوناگون شکل گرفته‌اند گرد هم آورد و متحد کند. اما حزب‌های بعث چه در سوریه و چه در عراق عملاً به حزب اقلیت‌ها تبدیل شدند. در عراق با اکثریت شیعه به حزب سنی‌ها و در سوریه با اکثریت سنی به حزب شیعیان علوی. به عقیده مورخان عرب، حزب بعث نتوانست به شعار خود یعنی وحدت، آزادی و سوسیالیسم جامعه عمل بپوشاند. وحدت و آزادی تبدیل به سرکوب اکثریت مردم عراق و سوریه تحت حکومت‌های دیکتاتور شدند و سوسیالیسم به ملی‌سازی‌های فاجعه‌بار تقلیل یافت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره شکل‌گیری حزب بعث به رادیو فردا می‌گوید:
حزب بعث سوریه اصطلاح برخواسته از یک ایده‌ای بود مبتنی بر اصطلاح امت عربی، وحدت جهان عرب و اینی که دوران پس از استعمار بعد از جنگ جهانی دوم ایده‌ای که شکل گرفته بود و اصطلاح نگاهی هم داشت به تجربه های سوسیالیستی و اون چیزی که در شوروی پیش رفته بود، خواستن اصطلاح جهان عرب رو از اون وضعیتی که فکر میکردن اصطلاح فلاکت و عقب افتادگی داشته در بیارن. با یک همچین ایده هایی این روشن فکرها و دانشگاهی ها و بخشی از فعالان سیاسی در این محیطی که مثلا می گفتن شامات یا کل اون منطقه بزرگ عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، اینها صلاح در اون از اون مناطق برخواسته بودند، به یک همچین ایده و تشکلی شکل دادند. منتها خب این ساختار بیش از پیش جنبه ملی به خودش گرفت، شاخه‌های متفاوتش در کشورهای مختلف برای خودشون مستقل شدند و حتی به تضاد و تناقض و مناقشه و درگیری افتادند.
کودتای 1963 سوریه که دولت پیشین سوریه از آن با عنوان انقلاب 8 مارس یاد می‌کرد، کودتای نظامی بود که موجب تسلط حزب بعث سوریه شد. در عراق نیز شاخه حزب بعث در سال 1951 تأسیس شد و در سال 1968 با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت.
این حزب در خصوص در سوریه و عراق تونست در سال 1963-1964 قدرت را در دست بگیره. در عراق البته یک وقفه‌ای دوباره افتاد، منتها تا سقوط صدام حسین در سال 2003 عملاً 35 سال حکومت را در دست داشت. در مورد سوریه هم ما می‌دونیم از 1964-2004 چیزی در حدود 50 سال بر این کشور حکومت کردند. در دو کشور چیزهای قومی مختلفی پایگاه های این احزاب شدند و البته تفاوت هایی هم در دوره های متفاوتی داشتند. در دوره بود که شیعه ها در حزب بعث عراق دست بالا رو داشتند و نهایتا هم در سوریه هم ما بینیم که علوی ها هستند که دیگه اواخر خصوص پایگاه اصلی حزب رو تشکیل میدن. توی یک همچین مختصات این دو حزب قدرت رو در دست گرفتن، منتها دو حزبی که کلن با یک وضعیت پلورالیستی با وجود ایده ها و افکار متفاوت درونشون شکل گرفتن، هرچند که به تدریج شروع کردن به حذف هم دیگه، سرکوب مثلا زیاد شد در این احزاب، احزابی که با یک همچون ایده های متفاوت و مثلا یک مقدار محیط بازی و وجود اومده بودند، شدند مثلا پایگاه عمده دیکتاتوری در دو کشور عراق و سوریه.
هر دو حزب با کودتا قدرت را از آن خود کردند و کشورهایشان را در جنگ ها به چیزی جز شکست رهنمون نساختند. بعث سوریه در سالهای 1967 و 1973 در جنگ ها با اسرائیل شکست خورد و حزب بعث عراق نیز در جنگ 8 ساله با ایران پیروزی به دست نیاورد. این دو حزب همچنین به رقیب و دشمن یکدیگر تبدیل شدند، به گونه ای که در جریان جنگ ایران و عراق حزب بعث سوریه به حمایت از جمهوری اسلامی پرداخت. حبیب حسینی فرد:
مناسبات دو حزب بعث حاکم بر سوریه و عراق اون هم نوسان ها و به اصطلاح تلاطمات متفاوتی داشته، از اتحادها تا دشمنی ها در نظر بگیریم که بر صورت در یک دوره ای مسئله ای که بین این دو حزب عمل میکرد، هم دعوای هژمونی بر این که کی به اصطلاح رهبری جهان عرب و مقابله با اسرائیل به عهده داره، عراقی ها زیاد با به اصطلاح رویکرد حزب بعث سوریه در مورد اسرائیل و اینکه اینجا و اونجا پای آتش بس بره یا پیمان به اصطلاح آتش بس امضا بکنه موافق نبودن در جنگ‌های مختلفی که در اون به اصطلاح 30 سال قبل از سال 2000 رخ داده بود، و در این حال بر سر تقسیم آب فرات یا مسائل مربوط به ترانزیت نفت و این حرفا هم مسائل و منافعی بود که اینا رو دائم با هم دچار اختلاف می‌کرد و همچنین برخی مسائل ایدئولوژیک و سیاسی و شخصی. گرچه پیمان کمپ دیوید که مصری‌ها امضاش کردند یه مقدار باعث شد که دو کشور دوباره به لحاظ سیاسی و نظامی اینها به هم نزدیک بشند، منتها موقعی که صدام حسین قدرت در عراق در دست گرفت پیش از پیش به اصطلاح اختلاف افتاد بین دو حزب، به خصوص که جنگ ایران و عراق هم این دو کشور رو در دو جبهه متفاوت قرار داد. خب میدونیم از سال 2000 که بشار اسد اومد سر کار، رابط دوباره با عراق تحت حکومت صدام حسین عادی شد و تو این سالها هم علیرغم جنگ داخلی سوریه، گرچه دیگه حزب بعثی در عراق سر کار نبوده، ولی عراقی ها جز معدود کشورهای عربی بودند که رابطشون رو با سوریه تحت حکومت بشار اسد صدا ثابت نگه داشتند.
حزب بعث عراق و حزب بعث سوریه گرچه با یکدیگر اختلاف داشتند، اما در عمل با یک روش مخالفان خود را سرکوب می‌کردند. همچنین در هر دو کشور احزاب به سرسپرده نفر اول کشور تبدیل شدند. اما اکنون با محو شدن هر دو حزب بعث از عرصه سیاسی عراق و سوریه، این پرسش مطرح است که آیا روزی حزب بعث دوباره جان خواهد گرفت؟ حبیب حسینی فرد:
با توجه کنیم که برصورت حزب بعثی که از پرنفوذترین و با سابقه ترین و اصطلاح اثرگذارترین حزب جهان عرب بوده در یک منطقه نسبتاً بزرگ، سالهای سال حکومت کرده، ساختارهایی رو شکل داده. ما میدونیم که در کشورهایی هم که این حزب حکومت نمی کرد، از جمله حتی در لبنان، در مصر و برخی کشورهای دیگه، شاخه های حزب بعث به اصطلاح بودن و فعالیت میکردن. حالا با سقوط صدام حسین فعالیت این حزب ممنوع شد و بسیاری از کادراش البته به طرف داعش و این نیروهای افراطی سنی رفتند، یا در خود سوریه هم حالا رسما اعلام شده که فعالیت حزب تعلیق میشه. منتها به هیچ وجه نمیشه منتفی دونست که در شرایط متفاوتی با حزبای بعثایی که لزوما هم این اندیشه های فعلی رو ندارن و برخی تجدید نظرها کرده باشن، استناد به اون سابقه تاریخیشون، سوار شدن بر اون سابقه تاریخی، بخوان مثلا این یا اون نیروی سیاسی دوباره اونها رو احیا بکنه. فعلا میشه گفت که در چشم انداز شاید دیده نشه این وضعیتی که بخوان این احزاب احیا بشن.
برخی از کشورهای عربی مثل تونس که در سالهای اخیر دچار تغییرات سیاسی شدند، به جای گام برداشتن به سوی استقرار کامل دموکراسی، در جهت اقتدارگرایی و ناسیونالیسم حرکت کردند. سامی مروان مبیض، مورخ سوری و نویسنده کتاب ظهور و سقوط دموکراسی در سوریه، گفته که ممکن است ناسیونالیسم عربی در این کشور بار دیگر احیا شود، اما آنچه مسلم است این است که دیگر حزب بعث نخواهد بود.
توقف فعالیت حزب بعث در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد 20 سال پس از ممنوعیت حزب بعث در عراق صورت گرفت. در مورد این دو حزب، کارنامه اونها و احتمال بازگشتشون در آینده و نقشی که در عرصه سیاست بازی خواهند کرد از مصطفی خلجی می شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ژاله اولوف، بازیگر، صدا پیشه و گوینده برجسته ایرانی، صبح دوشنبه سوم دی ماه در 97 سالگی درگذشت. ژاله اولوف با بیش از 7 دهه کارنامه هنری بسیار درخشان، یکی از سرشناس‌ترین هنرمندانی بود که هنرش برای چند نسل خاطره ساز شده است. درباره او با علیرضا مجلل، بازیگر ایرانی مقیم سوئد که او را بیش از همه از نقش میرزا کوچکخانه جنگلی میشناسیم، گفتگو کرده ایم.
درود به روان پاک خانم ژاله یولو یا خانم ژاله محتشم. من سعادت همکاری با ایشون رو نداشتم، اما ایشون و زنان همگامشون در زمان خودشون پنجره های رو به دنیای هنر رو به روی ما باز کردند. من میتونم بگم زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتم، یعنی به دنیا اومدم، در 1327 خانم ژاله کارهای هنری و بازیگری و گویندگیشون رو آغاز کردن. بنابراین میتونم بگم من و همنسلان من، بسیاری از همنسلان من که وارد دنیای هنر شدیم، ایشون و همکاران مشابه ایشون رو به عنوان راهنمای خودمون میشناسیم. من یادم هست که اولین علاقمندی ها و شعله های کار بازیگری و کار هنری رو در من چیزی که ایجاد کرد، داستان های شب رادیو ایران بود. این داستان های شب که همون زمان با همین همت این دوستان هنرمند من جمله مرحوم محتشم، همسر ایشون و خانم ژاله و سارنگ و دیگران راه انداخته شد، ما رو علاقمند کرد به دنیای نمایش و دنیایی که پر از رمز و راز بود. ما در سنین زیر نوجوانی بودیم و راهنمای ما بودند. توی کار تئاتر، توی کار سینما ایشون حضور پررنگی داشتند. من یادم هست تو سنین نوجوانی اولین فیلم‌های سینمایی رو که ایشون درش حضور داشتند می‌دیدم، به نظر من خیلی بیشتر از سینمای ایران بودن در اون زمان حضورشون، با قد و قامت کشیده و بیان رساشون به نظر می‌اومد که ایشون اصلا یه چهره غیر بومی و غیر ایرانی هستند، هرچند که در بعضی از این فیلم هایی که دوتایی که اون موقع دیدیم زنان روسایی یا ایلیاتی رو بازی میکردن، اما همیشه به نظر میومد که ایشون باید تو کارهای شکسپیر رو اجرا بکنه، باید تو صحنه های نمایش های فرهنگی و اینا باشه، که به هر تقدیر در ادامه هم خب ایشون بیشتر فعالیت هاشون توی کار دوبله بود، جزو صداهای ماندگار جاوید در سینمای ایران هستند، در دوبله ایران هستند. بسیاری از چهره‌های شاخص رو ما با صدای ایشون شناختیم، با صدای ایشون و همکارانشون آشنا شدیم، کسانی که تکرار نخواهند شد، مثل همون زمان خانم ژاله کاظم، خانم فهیمه راستکار، خانم تاج احمدی، مهین دهیم، مهین کسمایی، خیلی ها زنان فعالی که صداهای خاصی داشتند و چهره‌های بزرگ سینمایی رو ما از طریق صداها و بازیهای اونها علاقمند شدیم و شناختیم. ویتا ایورس رو ما با خانم ژاله اولو علاقمند شدیم، سوفیا لورن رو، نمیدونم سوزان هیوار رو، خیلی ها رو، خیلی از این بازیگرها.
آقای مجلل، شما به عنوان یک هنرمند ایرانی که در اون عرصه در ایران کار کردید، تصور میکنید رمز ماندگاری ژاله اولو در دوران جمهوری اسلامی چه بود؟ ژاله اولو هرچند که کم کارتر شد، اما دست از کار نکشید و همچنان با صدای خودش دوستدارانش رو شگفت زده میکرد. تصور میکنید اهمیت یک همچین تصویری از زنی در جمهوری اسلامی که زنان هنرمند دست کم میگن که انگار که دست بر حلقومشون گذاشته، چگونه میتونید تحلیل کنید؟ تصور میکنید این راز ماندگاری چه بود؟
من تصور میکنم راز ماندگاری شخصیتهایی مثل ایشون در گذشته شونه، نه در آنچه که بعد از سال 1357 اتفاق افتاد و یا ایشون به هر حال دوباره برگشتن به گاهی به سریال ها و فیلم ها، اما وجودشون، حضورشون مؤثر بود به دلیل سابقه درخشانی که داشتن، بیش از همه تو صدا پیشگی و جای بازیگران بزرگ. نزدیک بود که من این سعادت رو پیدا بکنم. من با هم دوره‌های ایشون سعادت داشتم که همکار باشم و کار بکنم، با خانم فهیمه راستکار زنده یاد، خانم لورتا، این سعادت رو داشتم که رو صحنه با هم کار بکنیم. با ایشون هیچ وقت این فرصت پیش نیامد. نزدیک بود سال 1364 سریال امیرکبیر رو که آینیکپور قرار بود بسازن، ابتدا قرار بود که من این بخت داشته باشم که نقش امیرکبیر رو بازی بکنن. خانم ژاله هم در اون سریال بودن، خانم ایرن هم بودن و من خیلی شادمان بودم که میتونم در کنار این عزیزان و بزرگان باشم. اما جریان عوض شد و من به سریال کوچک جنگلی رفتم. این تنها شانس همکاری با ایشون رو هم از دست دادم. بله، ایشون بعد از 1357 هم کارهای فیلم یا سریال انجام دادند، اما راز بقاشون و شهرتشون توی دنیای هنر مربوط میشه به دوران پیش از اون که با دست باز و با گشادگی کارهای هنری رو انجام میدادند و بندوبستی برای انجام کارها نبود در زمانی که کار میکردن. فقط وقتی اسم ژاله میاد، قامت بلندش و صدای رساش توی آثار نمایشی، به خصوص تو نمایشنامه‌های رادیویی و تو فیلم‌های سینمایی که جای بزرگان سینما حرف می‌زدن.
جاله اولوف، زنی که او را از پرده سینما، صحنه تئاتر، صفحه تلویزیون و همچنین از رادیو می‌شناسیم، صبح دوشنبه در 97 سالگی درگذشت. عزیزان، و درباره این هنرمند فقید از علیرضا مجلل، کارگردان و بازیگر ایرانی که بیش از همه او را در نقش میرزا کوچکان جنگلی به یاد داریم می‌شنیدیم. حالا بریم و دکلمه‌ای بشنویم با صدای جاله اولوف، هنرمند فقید.
باز یادت در دلم مستان قوقا می کنم، زشتیاغت آتشی در سینه برپا می کنم، می برد تا روزهای دور بیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا می کنم، هر زمان گم می شوم در سای سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا می کنم، در هجوم دردهای جانگزای زندگی بر شفایم معجزی همچون مسیحا می کند، می دهد دل بر دلم تا حرف دل گویم بدون، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا می کند، جاله ها می بارد از چشمم به شوق روی تو، گوهر افشان دامنم را همچو دریا.
دکلمه بود از جاله اولوف، بازیگر، صدا پیشه و گوینده فقید ایرانی. عزیزان، تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.